بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا از الخاص محمد. سلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. المقصد الرابع فی العام و الخاص و فیه فصول. قد عرف الان به تعاریف قد فقع من الاعلام فیها النقص و عدم الاتراتارتن و الانعکاس اخرى به ما لا یلیق بالمقام، فانها تعاریف نفسیت تقع فی جواب سؤال عنه به مشارحه لا واقعت فی جواب سؤال عنه به مل حقیقه. بحث ما در مقصد رابع در خصوص عام و خاص هست. تا سه تا مقصد رو بحث کردیم، البته با یک مقدماتی که مرحوم آخوند مطرح کردن، مقدمات 13 گانه‌ای که مطرح شد. مقصد اول در مورد اوامر بود، مقصد دوم در مورد نواهی بود و مقصد سوم هم در مورد مفهوم بود. و اما مقصد چهارم در خصوص عام و خاص هست تا برسیم به مقصد پنجم که در مورد مطلق و مقید و مجمل و مبین هست. بعدش هم که بحث امارات و اینها مطرح میشه، بعد از اونم که بحث اصول عملی هست و خاتمتون که دیگه آخر بحث کفایی هست. و اما مقصد چهارم در خصوص عام و خاص، مرحوم آخوند میفرمایند که تعاریفی رو که از عام ارائه دادند گاهن آقایون درشون نقض و ابرام کردند که اینها اعتراض ندارند یعنی مانعیت ندارند، انعکاس ندارند یعنی جامعیت ندارند، ولی که از اساس این نقص و ابرام محل اشکال هست. چرا؟ برای اینکه این تعاریف تعاریف شرح الاسمی هست، مای شارحه هست. در مورد مای حقیقی اینها بحث نمی کنیم که دقیقا براشون جنس و فصل بیاریم، ما به اشتراک بیاریم، ما به امتیاز بیاریم، جامعیت داشته باشد و یا اینکه مانعیت داشته باشد. چون در مورد مایه شارحه بحث می شود و مایه حقیقی بحث نمی شود، دیگه نیازی نیست ما در مورد انعکاس و اعتراض اینها بحث بکنیم. البته دقت می کنیم کثیرم ما مرحوم آخون بحث شرح الاسمی رو با شرح اللفظی خلط می کند. شرح الاسمی غیر از شرح اللفظی هست. شرح الاسم یعنی مای شارحه، که مای شارحه همون مای حقیقی است. فرقش در احسن در سبق و لحوق نسبت و حلیت بسیط هست، که اگر شما حلیت بسیط اینها برای شما محرز باشد، وجودش محرز بشه، از ماهیتش سوال بکنیم میشه مای حقیقیه. ولی اگر حلیت بسیطش برای شما محرز نباشد که آیا وجود دارد در عالم خارج یا ندارد، در مورد ماهیت سوال میکنیم میشود مای شارحه شرح الاسمی، که هر دوتاشون هم میتونی که انهو یک تعریف حقیقی منطقی باشد که با جنس و فصل هم میاریم. هر جام جنس و فصل باشد باید اون جامعیت و مانعیت درش لحاظ بشه. به خلاف تعریف شرح اللفظی، تعریف شرح اللفظی نه، اصلا به شما از خانم اینطور نیست. اتفاقا اون تعریف برای شما مشخص است، یعنی شما شبهه مفهومیه ندارید، به خلاف شرح الاسمی و مایه حقیقیه که مفهومشو نمیدونین حقیقتا. شبهه مفهومیه است، ولی در شبهه توی بحث شرح اللفظی شبهه مفهومیه نیست، که انهو شبهه مصداقی است. یعنی شما میدونین انسان چیه، ولی که نمیدونین که آیا این انسان متصادق با بشر هست، یعنی مصداقش که انه مترادفش چی میشه. دقت میکنین؟ عام میدونیم چی هست، شبهه مفهومی برای ما ندارد. وقتی هم که تعریفش میکنن مثلا میگن شمول المفهوم لجمیع ما یسله و ان ینطبق علیه، چیزی برای ما از جهت مفهومی باز نمیشود. اینو در این متصادقش میکنیم با یک مفهوم دیگر، میگیم آقا این دوتا مفهوم یکی هست، فکر نکنی که اینها دوتا هستن. این تعریف شرح اللفظی بهش میگیم، که تمام کتاب‌های لغت تعریفشون تعریف شرح اللفظیه، تعریف منطقی نیست که جنس و فصل بیافته. خب اینم که مرحوم آخون میگه لذا ما خیلی وارد نمیشیم، تعاریف زیادی هم ارائه دادن، مثلا 5 تا تعریف هست، از جمله مثلا غزالی میگه عام، حالا اینا تو کتاب نیومده، انه لفظ الواحد الدال من جهت واحدتا على شیئین تساعدن، لفظ واحدی که دال بر من جهت واحده دال بر شیء هست، یا اینکه بیشتر از دو شیء دال بر شیئین هست، یا اینکه ابوالحسن بصری میگوید انه لفظ المستغرق لجمیع ما یصلح له، لفظی که به شما اصلا مستغرق هست در جمیع اون چیزی که صلاحیت دارد بر اون انطباق پیدا بکند، یا اینکه شیخ بهایی میفرمان انه لفظ الموضوع للاستغراق، انه لفظ الموضوع لاستغراق اجزائه او جزئیاته، چه اجزا باشد چه جزئیات، اجزا ناظر به افراده، جزئیات ناظر به جزئه، یعنی نسبت کل به جزء و کلی نسبت به افرادش، ما میتونیم بگیم عام هست. یا اینکه تعریف کتاب میگه شمول المفهوم لجمیع ما یصلح ان ینطبق علیه، شمول مفهوم به جمیع اون چیزی که صلاحیت انطباق بر اون افراد رو داشته باشد، همین تعریف شرح اللفظی میشه. دلیل هم میاره که چرا تعریف شرح اللفظی هست، تعریف حقیقی نیست. دلیل اول این که برای ما فعل اذهان اوزه هست، اینها مشخص هستن، در صورتی تعریف حقیقی تعریفی هستن که اینها شبهه مفهومی برای ما داشته باشن، اینها که برای ما شبهه مفهومیه ندارند، فثبت که این تعریف حقیقی نیست، بلکه تعریف شرح لفظی است، شرح لفظی است، مایه شارحه نیست، این خط از مرحوم آخوند. دلیل دوم، وقتی که ما اینها رو تعریف میکنیم به حمل شایع تعریف میکنیم، این فهوای کلامه، یعنی باید دقیق معنا بشه تا همین ازش استفاده بشه، وقتی اینها رو تعریف میکنیم به حمل شایع تعریف میکنیم، به حمل اولیه ذاتی تعریف نمی کنیم، یعنی اگر به حمل شایع شد تعریف حقیقی نیست دیگه، حمل اولی تعریفش تعریف حقیقی هست، و اساسا ما کاری نداریم به حمل اولی ذاتی عام در مباحث و اصول، برامون مهم نیست، میخواییم مصادیق عام را بشناسیم که مثلا ادات عام چی هستند. خب ادات عام جز مصادیق عام هستن، وقتی هم تعریفشون میکنیم ناظر به مصادیق باید تعریف کنیم، بنابراین تعریف حمل شایع، حمل شایع هست، و تعریف شرح لفظی میشود، تعریف حقیقی نیست. چرا؟ برای اینکه حمل اولی ذاتی نیست. دو تا دلیل میاره مرحوم. اقسام عام، خب عام میدونیم که از جهت این که متعلق به احکامی می شود مستن و عام داریم، عام استغراقی، عام مجموعی و عام بدلی، گرچه خود عام به ماهو و عام یک معنای مشترک بیشتر ندارد، ولیکن متعلق چه حکمی واقع می شود به سه قسم منقسم می شود. خود عام تعریفشو گفتیم، شمول مفهوم لجمیع ما یصلح ان ینطبق علیه، ولیکن به تناسب این احکام ما گاهن عام استغراقی داریم، عام بدلی و عام مجموعی. عام استغراقی چی هست؟ میفرمایند به نحو یکون کل فرد موضوعا علی حده للحکم، هر کدوم از اینها علی حده موضوع برای حکم باشد، که این حکم روی همه اینها انحلالا رفته باشد، روی تک تک اینها حکم رفته باشد. بنابراین اگر فرمود اکرم العلماء به نحو عام استغراقی، اگر شما یکی را اکرام کردید امتثال امر پروردگار رو کردید، و اگر دیگری اکرام نشد هیچ رخنه ای به این وارد نمی شود، چون حکم روی تک تک افراد رفت. عام مجموعی چی هست؟ میگه به نحو یکون الجمیع موضوعا واحدا، کل این جمعی را یک وحدت عامه براش در نظر بگیریم، این متعلق حکم بشود. لذا اگر یکی از این جمعی مثلا اکرام نشود، میگیم که کلن اسیان اینجا صورت گرفته و امتثال امر مولا نشده، مانند پذیرفتن معصومین علیهم السلام به نحو عام مجموعی، که اگر یکی رو شما نپذیرفتی اصلا امامت را نپذیرفتی، اسیان کردی، این به نحو عام مجموعی. عام بدلی چی هست؟ به نحو یکون و کل و واحدن موضوعا علی البدل، هر کدوم از اینها موضوع علی البدل نسبت به حکم هستن. بنابراین اگر شما یکی رو اکرام کردی، چه کار کردی؟ اطاعت کردی و امتثال امر مولا رو انجام دادی. این سه نوع عام که عام استغراقی، عام بدلی و عام مجموعی باشه. کل نائب از الف لام، بله بله. چجوری میشه اونجا دیگه؟ آره
کل فقیه آمه بگیه کل فقیه اونجا اکسیم فقیه بگیه باید بذاری البزر که کل بذاری اونجا شوی مشکل آمه بشه
درست اون دستگی به الف و لام داره. یعنی ما الف و لام، اگر الف و لام استغراق افراد گرفتیم جاش کل میتونیم بیاریم، ولی اگر الف و لامش الف و لام ماهیت گرفتیم، یعنی اصلا ناظر به افراد بحث نمی کنیم، که انه توی بحثای منطق فرقی که بین قضایای طبیعیه و قضایای محصور قائل بودیم، قضایای محصور ناظر به افراد میره، لذا ما میتونیم کل رو بیاریم. البته این کلم که میاریم آیا کل طبیعی هست یا کل منطقی هست؟ اگر کل منطقی باشد، یعنی به شما از کنم کلی نسبت به افرادش، اگر کل طبیعی باشد یعنی کل نسبت به جزش، لذا اون کل تمام منات نیست. ممکنه این کل کل طبیعی باشد، که اگر کل طبیعی باشد میشه عام مجموعی. چرا میشه عام مجموعی؟ چون همه اینها اجزا یک کل هستن و کل کل باید متعلق و حکم باشد. ولی اگر این کل به نفع کلی باشد که مایت سخلا کثیر باشد، همین کل میشود به نفع عام استغراقی. بله، تو مغنی مباحثی رو اینجا مطرح کرده که خدمت شما از روش این الفلام الفلام ماهیت باشد با الفلام استغراق افراد باشد، شما میتونید به جای الفلام استغراق افراد کل بگذارید. آره، استغراق افراد، یا اینکه مثلا استغراق صفات هم باشد، مثلا میگیم خدمت شما از بشه استغراق صفات، مثلا مثل اینکه بگیم زیدون ار رجل، زید تمام رجولیته، استغراق صفات دیگه، استغراق افراد نیست. یعنی به جای این الف و لام میتونی کل بگذاری، یعنی کل رجولیت برای زید هست، استغراقش استغراق صفات، استغراق افراد نیست. نه اینکه همه افراد رجل در اینه، تمام کمالات رجولیت در این است. بله بله، حالا این مجازیش هم حالا باید توی مبنای سکاکی اینا بحث بشه که آیا مجاز هست یا نیست، بحث امروز الان تقریبا مطرح میکنه. خب پس اینم از انحاء عام، که عام استغراقی، عام بدلی و عام مجموعی باشد. یعنی فرق بینه، بخوام حالا این بحث رو مطرح کردیم، تخصصی بحث بکنیم، عام استغراقی نسبت به افرادش نسبت کلی به افراد دارد، ولی عام مجموعی نسبت به افرادش کل و جزئه، که اگر یک جزئی درش خلل وارد بشه در کل کل، در کل کل خلل وارد خواهد شد. چه انهو، حالا بخواییم بحث دارم به فلسفه هم رفت دادیم، مانند حرکت توسطی و حرکت قطعیه، حرکت توسطی و حرکت قطعی، که حرکت قطعیه نسبتش به اون اجزاء فرضی مسافت و نوع کلی و افرادش بود. ببخشید توی یه چی؟ توی حرکت قطعی به نحو کل نسبت به جزء بود، ولی کن توی حرکت توسطی نسبت کلی و افرادش بود. یعنی اونجا هم میگفتیم به نحو عام مجموعی هست یا به نحو عام استغراقی هست. علل بدله، یعنی حکم علل بدل روی موضوع رفته. جانم تأخیرم از توش در میار. حالا میگیم مثلا چیکار بکن؟ اعتق رقبتن، این به نحو عام بدلیه، یعنی شما یک رقبه رو چی بکنین؟ آزاد بکنین، یکفی و شما امتثال امر شارع رو کردید. نه اینکه حکم علاه در روی همه موضوعات رفته باشد لا علل بدل، بلکه اینجا چی هست؟ علل بدله، یعنی اگر روی این رفته روی دیگری نرفته، قابل جمع با هم نیستن. این بعدیت و قبلیت قابل جمع با هم نیستن. این بحثی که حالا کهنه چی میکرده، این کهنه بگیم آقا عدم مقابل دیگه، با هم قابل جمع نیستن. ما این بحث رو میگیم فقط شما میفهمید، یعنی کسی نوال گوش بده بنده خدا هزار تا بحث یه جا میاری میگه چی داره میگه. بذاریم مماشاتن للقوم بحث رو. خب بحث بعدی در خصوص اینه که وقد انقدها ان مثل شمول عشره لا آهاد المندرج تحتها لیس من العموم. عشره عدد ده نمیتونیم بگیم جز عدات عمومه. چرا؟ برای اینکه ما تعریفی که اینجا کردیم گفتیم که شمول المفهوم لجمیع ما یصلح ان ینطبق علیه، باید این بر تک تک افرادش قابل صدق باشد. در صورتی عشره نسبت به افرادش قابل صدق نیست. نمیتونیم بگیم الواحد و عشرتون، درسته؟ مثلا از ثانی عشرتون. عشره جز عدات عمومی نیست که قابل انطباق بر همه اون اجزایش باشد. یعنی اینجا نسبتش نسبت کل به جزئه، در صورتی عام نسبتش کلی به افرادش هست. اینم خلط نکنیم با اون عام مجموعی. عام مجموعی گفتیم اون موضوعش یک مجموع فرض می شود، موضوعش یک مجموعی فرض می شود که بشود کل، و تمام اون اجزا نسبت به این نسبتشون کل و جزئه، اون تمام روی موضوع بود. ولی اینجا روی حکم و موضوع هست، حکم نسبت به موضوع نسبتش کلی به افراد. لذا عشره نمی تواند نسبت به اجزایش این بگیم که چی هست؟ عامه. چرا؟ برای اینکه نمیتونیم بگیم الواحد و عشرتون. به خلاف مثلا ما اگر بگیم که زیدون عالمون، امرون عالمون، همه اینها میتوانند افراد برای چی باشن؟ عالمیت باشن. هر کدوم از اینها رو ما میتونیم بگیم عالم هستند. بنابراین تمام منات در عام این هست که رابطه اینها رابطه کلی نسبت به افرادش باشد، نه رابطه کل به جزئش. قاطی نکنین ها، دو تا بحث قبلش که عام مجموعی اینا رو چی میکردیم، تمام روی چی بود؟ موضوع داشتیم بحث میکردیم که این موضوع گاهن نسبت به افرادش نسبت کل به جزئه، اگر عام مجموعی باشد. اما این حکم روی این چجوری رفته؟ به نفع کلی نسبت به افرادش رفته. فصل ثانی در مورد ادوات عموم بحث میکنیم. آیا ما ادوات عمومی داریم که فقط مختص به عموم باشد؟ میگیم بله داریم. چنانچه ما ادوات خصوص داریم، ادوات خصوص مانند اعلام شخصیه که اینها مایستق علا کثیر نیستند. ادوات عمومی هم داریم که اینها مایستق علا کثیر هستند. مانند چی؟ مانند لفظ کل، چنانچه اینجا میآورد. وقتی که مثلا میگیم کل انسان ناطق، این جزء ادات عمومه که مایت سخلا کثیر است. یا اینکه شما در نظر بگیرین خدمت شما عرض بشه جمع محلای به الف و لام، گرچه تو اینجا نیومده، جمع محلای به الف و لام، این میگن جز ادات عمومه. مثلا وقتی میگیم اکرم العلماء، البته این الف لامش الف لام جنس و ماهیت نباید باشد، بلکه الف لام استغراقه، این افاده عموم میکنه. اطلاق هم نیست، چون اطلاق از سکوت متکلم برداشت میشود، ولیکن اینجا از وضعه، یعنی خود این الف لام وضع شده که اگر محلای به یک جمع بیاید افاده عموم بکند. البته تمامش هم به خاطر همین الف لام استغراق ها میگن، نه خود آقایون نحویون مثلا تو مختصر هم میگن اگر مفرد هم محلای به الف لام باشد اجلا هست عمومیتش از اینکه جمع محلای به الف لام بشود، مثلا هیچ ربطی به فرد مفرد و جمعش نداره، یعنی مدخول الف لام هیچ نقشی ندارد بخواد جمع باشد یا مفرد باشد. تمام بحث روی الف لامه که این الف لام اگر استغراق افراد باشد یا اینکه اگر ماهیت باشد تمام فرق بود. حالا اینا میشه من جز ادات عموم جمع محلایی و الف لام، یا اینکه مثلا ما ادواتی داریم که مشترک بین عموم و خصوصه. دقت بکنین، پس یک اداتی داریم که مختص به خصوصه، مختص به عموم هست، مشترک بین عموم و خصوص هست. مانند چی؟ مانند نکره که اگر در سیاق نفی بیاید افاده عموم می کند. نکره در سیاق نفی افاده عموم می کند، ولی همین نکره اگر در سیاق نفی نیاد، در سیاق مثبت بیاد، اتفاقا دال بر خصوص. مانند چی؟ مثلا میگیم جا اینی رجلون، آمد نزد من یک رجل، یک رجل. حالا بعضی به بیان ادق گفتن که این اطلاقش اطلاق بدلیه، چون همینجور که ما عام سنو داریم اطلاق هم سنو داریم، انشاءالله میرسیم تو بحث مطلق و مقید میرسیم. اینجا از باب اطلاقه، چرا؟ برای اینکه وضع خاص اینجا صورت نگرفته. وقتی میگیم جا انی رجلون، بنابر مقدمات حکمت که این در مقام بیان هست ولی کن چیزی هم ذکر نکرده، میفهمیم که این اطلاق اطلاق بدلی هست. بنابراین اگر این نکره در سیاق مثبت باشد اطلاق بدلی میشود که دال بر خصوص هم هست. اطلاق بدلی یعنی یه نفر دیگه. ولی اگر در سیاق نفی باشد افاده بر عموم هست. یا اینکه مفرد محلایی و علف لام، اینا مشترک بینه چی هست؟ خصوص و عموم. البته میگن اگر الف لامش الف لام عهد باشد، ببینید، میشه خصوص. اگر الف لام عهد نباشد میشه عموم. نه، هیچ دخلی به مدخول الف لام ندارد، خود الف لام مهمه. مگر اینکه یه حرف بزنیم تو ادبیات، الف لام خودش جز معانی حرفیه دیگه و معنای حرفیه مندک در طرفه اینشه، یعنی ما خود الف و لام رو نمیتونیم بگیم داله برای استغراق. ببینیم مدخولش چیه. اگر اینجور بخوام فنی بحث بکنیم، یعنی هیچ کدوم از حروف یک معنای مستقل ندارن، یعنی تو مغنی هم هر چی که بحث میکنیم بلقرینه میشود. ما میگیم الف و لام داله برای استغراقه، الف و لام داله بر ماهیته، نمیدونم با 25 معنا داره. نه، اصلا 25 معنا نداره، بلکه شما باید ببینید که اون طرفین چی هست تا این منسبق به معنای طرفینش بشود. خب آره، درست. نهایتا میتونیم بگیم بین معانی الفاظ و دوائی الفاظ خلط شده. لفظ حروف معانی ندارند، مثلا معنای مستقل ندارند، بلکه مندرج چه در طرفین هستند. به چه دائی استعمال شده؟ همه این چیزهایی که تو بحثای مغنی هست، اینها جز دوائی حروف هستند، نه جز معانی حروف. و اینا محصور به چی نیست، یعنی ممکنه شما به شما یه چیز دیگه بیاری، یه دایی دیگه از این چی بشه بعد. یعنی همینجور که لام مثلا میگم برای 22 معنا هست، خب اینا استقراء کردن، استقراءشون هم ناقص هست، ممکنه یه چیز دیگه باشه. یعنی در ادبیات قرآن شما یه الف و لام بیاری که هیچ کدوم از اینها نباشه. چنانچه خوب دقت بکنید، مثلا که آقا امام جعفر صادق هست که وقتی میگه آقا ما وضو که میگیریم چجوری وضو بگیریم، میگه به رؤوسکم، که اینجوری چه میگه، این میگه آقا یعنی قسمتی از سرتو چی بکنی دیگه. میگه از کجا فهمیدی؟ میگه با به خاطر چی هست؟ به معنای بعضی هست. در صورتی شما در کل ادبیات جاهلیت، ادبیات مغنی، با به معنای بعضیت استعمال نشد. تنها جایی که آقا استثار کردن همینه. خب این خودش البته نکته‌ای میشه ها، یعنی اول کلام هست که معصوم اومده یه حرفی زده که متعارف اینو عرف نمی کند. در صورت آقایون میگن که آقا هر چیز معصوم میگه باید با متعارف و عرفی فهم بشود و همون جورم معنا بشود. مثلا بعضی وقتا دعو معصوم این چیزیه که به شما چیزی بگه، بگه آقا شما نفهمی، بیا پیش خودمون بفهم. اینا حرفایی هست که قبلا میزدیم ما. لذا این همه اصولیون میگن که آقا میگه تمام مثلا قواعد اصولی میارن که متعارف و عرفی مهمه. این چی میفهمیده؟ ممکن اصلا چیز رو بگی که اصلا عرف نمیفهمیده. تو روایت خیلی زیاد داریم مثلا یه کلمه رو استعمال میکرد رسول الله، میگفت این به چه معنا هست، توضیح میداده. شما معانی الاخبار رو ببینید خیلی جا مثلا کلماتی چی میکنن اصلا عرف نمیفهمید. یا حتی همین آیات قرآنی هم که نازل شد، خیلی از این اعراب این آیات قرآن رو فهم نمی کردن، ادبیات قرآن رو فهم نمی کردن، می اومدن سوال می کردن، تمام مفاهیم برایشون مشخص نبود. اینا هست توی تاریخ مثلا قرآن هست که بعضی آیات رو می اومدن سوال می کردن که اصلا منظور این آیه چیه، ما هیچی نمی فهمیم ازش. اینها اگر باشه اصلا اول الکلام میشه که این هم اصولیون میگن آقا اهل بیت عصمت و طهارت به متعارف و عرفی صحبت میکنن. خب این اول کلام ما میبینیم با رو جای استعمال کرده که اصلا این با بعضی ما توی ادبیات غنی جاهلیت نداره. اینا باید جمع بشه دیگه، یعنی اگه ما یه کار ادبی بخوایم بکنیم باید ناظر به قرآن و روایات باشه، نه ناظر به ادبیات به شما هم جاهلیت و اشعار جاهلیت. این عمده ای اشکال همینه دیگه. لذا
بیان قرآن
چرا حتما اینه؟ به خاطر همین هم این اعجازه، اون اعجاز نیست. ممکنه، بله ممکنه، همه اینا جای بحث داره، این هم جایی بست داره. تو اصول باید به اینها پرداخت. خب و اما ادات عموم. ادات عموم مانند کل که ما میگیم وضع شده برای چی؟ شمولیت و برای عام. این قول مصنفه که ما بگیم این الفاظ عام برای عموم وضع شدن. حالا یه قول دوم هم هست که میگن آقا این الفاظ عام برای قدر متیقنشون که خصوص باشند وضع شدن. یه قول دومی. حالا مرحوم آخوند میخواد در مقابل اونها جبهه بگیره. یه شبهه مقدر هم اینجا پیش میاد که میگن گاهن این ادات عمومی که میگن وضع شده برای اون شمولیت در خصوص استعمال میشود، بنابراین اینها باید مشترک بین عموم و خصوص باشن. مرحوم آخوند میگه اگر در خصوص استعمال میشوند به خاطر یک عنایت هست، به خاطر مجاز هست. حالا یا به ادعای این که این خصوص خود عمومه که مبنای سکاکی بشود، ببخشید این عموم بشود خود خصوص. مانند چی؟ مانند بگیم زیدون کل الناس. این کل گرچه جز ادات عمومه ولیکن در خصوص زید استعمال شده. بعضی این مثال رو زدن، شاید مثالش درش مناقشه باشه. مثلا میگیم کل در جای استعمال شده که ازش افاده خصوص میشود. در مبنای سکاکی اصلا میگه این عموم که انهو یکی از افراد خصوص میشود، دیگه اون مبنای ادعاییش. چرا؟ برای اینکه مرحوم سکاکی قائله که مجازات دو نوع هستند، مجازات مرسل و مجازات استعاری. مجازات مرسل درشون علقه شباهت نیست، بهش میگن مجاز مرسل رها، یعنی درش هم حتی علقه شباهت نیست. مجاز استعاری، استعاره میاریم درش علاقه شباهت و اینها هست. اونجایی که درش علاقه شباهته که بشه مجاز استعاری، میگه ما دیگه مجاز در کلمه نداریم، مجاز در کلمه نداره. چون خود مجاز هم سه نوع بود: مجاز در حذف، مجاز در کلمه و مجاز در اسناد. مجاز در حذف مانند این که بگیم جا ربک، یعنی جا امرو ربک، بهش میگن مجاز در حذف. مجاز در کلمه مانند این بگیم جا الاسد یرمی، آمد اسدی که این یرمی هم بشه قرینه صارفه، که منظور از این اسد زیده، مثلا انسان شجاع هست. این در خود کلمه مجاز صورت گرفته. یا اینکه مجاز در اسناد باشه، مانند همون جرل میزاب. حالا مبنای سکاکی اینه که اگر این مجاز مجاز استعاری باشد، ما دیگه مجاز در کلمه نداریم، یعنی این کلمه در معنای خودش استعمال شده ادعا هم. وقتی که ما میگیم رأیت و اسدن یرمی، یعنی انسان شجاع فردی از اسد هست ادعا هم، در خود کلمه تصرف نشده، یعنی که هنه این انسان شجاع خود حیوان مفترسه، خود حیوان. اصلا مبالغش هم از همینجا ما میفهمیم، حرف دقیقی این حرف سکاکی. اگر اینجوری نباشه ما ازش مبالغه نمیفهمیم، که ما بگیم انسان شجاع فرد ادعایی برای حیوان مفترس نیست. خب حالا ما میتونیم بگیم که این کل گرچه جز ادات عمومه، اگر در خصوص استعمال میشود ادعایی، یعنی بنابر مبنای سکاکی، که نه خود این عموم بشود فرد ادعایی برای خصوص. یا اینکه نه، مبنای سکاکی رو نپذیریم، بگیم از باب علاقه بین عموم و خصوص اینجا مجازن استعمال شده است. این قول اول. قول دوم این هست، خوب دقت بکنید، قول دوم میگه الفاظ عموم برای قدر متیقنشون که خصوص باشن دست شدند. دو تا دلیل هم میاره. دلیل اول این که ما میگیم وقتی که عام استعمال میشود قدر متیقنش خصوصه دیگه، و وقتی قدر متیقنش خصوص شد، باید این حقیقت را، یعنی موضوع له اینو، در قدر متیقنش قرار بدیم، نه در چیزی که مشکوکه. همون حرفی که توی منطق میزدیم، که میگفتیم قضیه مهمله در حکم قضیه جزئی هست، جزئی دیگه قدر متیقنشه. وقتی که ما میگیم الانسان و عالم، آیا کل انسان عالم؟ وقتی که سورشو نیاریم دیگه، درسته؟ میگفتیم قضیه مهمله در حکم قضیه جزئی هست، یعنی حداقل بعض انسان عالم هست، ولی نسبت به ما اداش مشکوکیم که آیا همه انسان عالم هست یا نیست. توی ادات عموم هم همینجور، میگه وقتی ادات عموم میاریم آیا همه افراد شامل میشود، این مشکوکه، ولی قدر متیقنن خصوص اینها را شامل میشود. حالا ما بگیم این الفاظ عموم موضوع لهشون در قدر متیقن عقد شده، یعنی در همون خصوص، این دلیل اولیشون. چون اگر بگیم در عمومه، ما اداش میشه مشکوک، ما نباید موضوع له اونو مشکوک قرار بدیم، بلکه موضوع له الفاظ عموم باید قدر متیقنش باشد که خصوص بشود. این دلیل اول. دلیل دوم این که تخصیص ما میبینیم که شایع هست، و اگر بخواد تخصیص خدمت شما از بشه موضوع له برای این ادات عموم نباشد، باعث تقلیب در مجاز پیش میآید. کثیرا ما میبینیم تخصیص داریم، حتی یه قاعده معروف، ما من آمن الا وقت خص. خب هر آمی یک تخصیصی دارد، ما بگیم این الفاظ عموم قدر متیقنشون در خصوص وضع شده، تا وقتی که این تخصیص شایع هست باعث تقلیب در مجاز نشود. بگیم اصلا موضوع له این آم خود خصوصه، که اگرم شیوع پیدا کرد میگیم حقیقی هست، مجازی نیست. و مجاز نباید اینقدر شیوع پیدا بکنه. اینم دلیل دومش. اما مرحوم آخوند رد میکنه، دلیل اول رو رد میکنه، میگه آقا این که قدر متیقن عموم خصوص باشد موجب نمیشود که ما موضوع اون له الفاظ عموم را خصوص قرار بدیم. این دو تا بحثه، حالا در مقام استعمال اینجور هست ولی که در مقام موضوع اون له، بله در مقام استعمال کثیرن ما از عام مثلا قدر متیقنش رو خصوص اراده میکنیم. آیا در موضوع لهش هم ما باید بگیم موضوع له الفاظ عموم در خصوص هست یا نیست؟ این با هم ربطی نداره. این دلیل، بله دلیل اول. و دوم حرف مهمی میزنه، مع کون العموم کثیرن ما یراد، اولا این که ما میبینیم که این در عموم هم کثیرن ما استعمال میشود، شما نگیم فقط در خصوص هست، یه اشکال صغروی میکنن. ولی یه اشکال کبروی که این خیلی مهمه، این که چی گفته تخصیص موجب مجازیت میشود، خیلی حرف دقیقی که بعدش هم بهش میپردازه. تخصیص موجب مجازیت در عام نمیشود. چرا؟ حالا فعل جمله میگیم، برای اینکه تخصیص، مثلا شما یه چیزی رو بیارین بعدش تخصیص بزنیم، میگه اون عام شما مجاز شد، میگه نشد. چرا؟ برای اینکه فرق هست. حالا این دیگه جان کلام دارم تا آخرش میگم خدمتتون، فرق هست بین مراد استعمالی و مراد جدی. تخصیص فقط در مراد جدی صورت میگیرد، میگردن اون عام در مراد استعمالی خودش دال بر شمولیت هست، بنابراین تخصیص موجب مجازیت نمیشود. تا بگیم آقا این تخصیص موجب مجازیته و اگر این مجاز باشد باید شیوع پیدا بکند و باعث تقلیل به در مجاز بشود، از اساساً این تخصیص باعث مجازیت نخواهد. یک جواب چهارم هم میده، میگه ولو سلم، همه حرفای شما رو بپذیریم، فلا محذور فیه اصلا اذا کان بالقرینه. این که ما به شما اصلا مجاز بالقرینه بیاریم، کثیرم ما هم بیاریم، چه اشکالی دارد؟ اتفاقا خیلی از متعارفات ما هم مجازگویی هست، خیلی اینجور هست. یعنی شما وقتی دقت میکنین ما بیشتر از مجاز استفاده میکنیم تا از حرفی و متعارف. تعریف العام و اقسامه، قد عرف العام به تعاریف قد وقع من الاعلام فیها النقص به عدم الاعتراض. به عدم الاعتراض یعنی چی؟ به عدم مانعیت. بعضی ها گفتن اینها، این تعریفی که شما برای این عام تعریف کردین اعتراض ندارد، یعنی به عدم مانعیت. تارتن ولی انعکاس اخرى، یعنی جامعیت هم ندارد. به ما لا یلیق بالمقام، اینها شایسته بحث ما نیست. فانها تعاریف لفظیتون تقع فی جواب سؤال عنه بما شارعه. اینها تعاریف لفظی هستند که انا شرح لفظی هستند که واقع میشوند در مای شارعه. البته اینجا خلط شده بین اون شرح لفظی و شرح اسمی. لا واقعتون فی جواب سؤال عنه به ملحقیقیه. کیفه، چجور اینجور نباشد؟ ما دو تا دلیل میاریم که این تعریف شرح لفظی هست، تعریف حقیقی نیست. کیفه و کان المعنى المرکوز منه، اون معنایی که مرکوز هست از این عام در اذهان، اوزه مما عرف بهی مفهومن و مصداقن. اصلا نیازی به تعریف ندارد چون ما شبه مفهومی در این نداریم. و لذا یجعل صدق ذاک المعنا علی فرد و عدم صدقه المقیاس فی الاشکال علیها به عدم الاعتراض او الانعکاس بلا ریب فیه ولا شبهه تعتریه من عدن. و از همین حیث هست که قرار داده شده صدق این معنا بر فردش و عدم صدقش مقیاس در تعاریف. الاشکال یعنی ناظر به تعاریف، یعنی تمام تعاریف رو با این میسنجیم که بگیم آقا اعتراض دارد یا اعتراض ندارد. یعنی شما اول عام و فهمیدی که تعریفی میکنی، میگی آقا این اعتراض دارد، انعکاس دارد یا ندارد. الاشکال علیها به عدم الاعتراض اول انعکاس بلا ریبتی ولا شبهت تعتری، شبهه هم عارض بر کسی نمی شود. یعنی اول شما عام و فهمیدین، بعدا میگیم معرف آیا انعکاس دارد یا ندارد. و تعریف الحقیقی، این تعریف حقیقی است، و تعریف الحقیقی لابد ان یکون بالاجلا. در صورتی ما میگیم تعریف حقیقی اون معرف باید اجلا مفهوما از معرف باشد، در صورتی اینجور برعکسه. یعنی شما اول معرف را فهمیدین، معرف هم دوباره با همین مقیاس میکنین که آیا اعتراض دارد یا ندارد. کما هو اوزه من ان یخفا. دلیل دوم، و ظاهر ان الغرض من تعریف این عام انما هو بیان ما یکون به مفهومه جامعا بین ما لا شبهت فی انها افراد العام لیشار بهی الیه فی مقام اثبات ما له من الاحکام. تمام تعریفی که ما میخوام بکنیم ناظر به افراد عام هست تا اشاره به این بشود در مقام اثبات که اینها چه احکامی را میپذیرن. میگن نه، عام به حمل اولی برای ما در مباحث اصول هیچ دخلی ندارد. خب وقتی که حمل شایع شد، تعریف دیگه تعریف حقیقی نیست، بلکه تعریف شرع لفظی هست. لا بیان ما هو حقیقته و ماهیته، نه اینکه ما بخوایم به حمل اولی حقیقت و ماهیت عام را تعریف کنیم. لعدم تعلق غرض بهی، لذا برای اینکه چرا، برای اینکه هیچ غرضی ما از این تعریف حقیقی نداریم در مباحث اصول. بعد وضوح ما هو محل الکلام به حسب الاحکام من افرادهی و مصادیقه، حیث لا یکون این عام به مفهوم العام محلا لحکم من الاحکام، این عام به حمل اولی محکوم هیچ کدوم از احکام اصولی واقع نمی شود. اقسام العام ثم ظاهر ان ما ذکر له من الاقسام من الاستغراقی والمجموعی والبدلی انما هو به اختلاف کیفیت تعلق الاحکام بهی. یعنی متعلق این عام چی هست که ما بگیم عام استغراقی شد، عام بدلی شد و عام مجموعی شد. و الا فالعموم فی الجمیع به معنی واحد. مگر نه، اون موضوع لهش، دقت میکنین، اون موضوع لهش یک چیز هست، در مقام استعمال گاهن این متعلق چیزهایی واقع میشود که ما میگیم اینجا عام استغراقی هست، عام بدلی و عام مجموعی. اون موضوع لهشیه و هو شمول المفهوم لجمیع ما یسلح ان ینطبق علی. عام چیزی هست که شمولیت مفهومی داشته باشد بر جمیع آن چیزی که صلاحیت انطباق بر آن دارد. در عام بدلی همین جوره، در عام شمولی همین جور و در عام مجموعی هم همین جور. غایت الامر ان تعلق الحکم بهی تارتن به نحو، این داره استغراقی رو میگه، به نحو یکون کل فرد موضوعا علی حده للحکم، هر کدوم از این موضوعات علی حده برای حکم هستند، میشه عام استغراقی. و اخرى که عام مجموعی بشود به نحو یکون الجمیع موضوعا واحدن، کل اون من حیث المجموع موضوع واحد برای حکم می شود. به حیث لو اخل به اکرام واحدن فی اکرم کل فقیهن مثلا لما امتثل اصلا، یکیش که اکرام نکنی انگاری که اصلا اکرام نکرد. به خلاف صورت الاولا که عام استغراقی بشود فانه اطاع و اطاع، یکیشو حالا اکرام کردی اطاعت کردی، یکیشو اطاعت نکردی از اون جهت اسیان کردی. و ثالثتن به نحو یکون و کل واحد موضوعا علل بدل به حیث لو اکرم واحدا منهم لقد اطاع و امتثل، یکیش هم که شما اطاعت بکنین امتثال کنی. کما یسر لمن امعن النظر و تعمل و قد انقدها ان مثل شمول عشرتن و غیر این عشره مانند عشرین بیستو در نظر بگیرین لآهاد هل مندرجت تحت ها، آهادی که مندرج تحت این عشره هستن لیس من العموم، لیس این شمول من العموم. چرا؟ لعدم صلاحیت این عشره به مفهوم این عشره للانطباق علی کل واحد منها. نمیتونیم بگیم الواحد و عشرتون، الاثنان و عشرتون. به خلاف وقتی که میگیم عالم عمومیت دارد، میگیم زید عالمون، بکر عالمون، الی آخر. یعنی فرقشون در کل و جز و کلی و افراد هست. ادوات العموم لا شبهت فی ان للعموم صیغتون، این صیغه معنای ادوات هست، برای عموم ادواتی هست. تخصه لغتا و شرعا کل خصوص، که برای خصوص هم یک ادوات اختصاصی هست. کما یکون ما یشترک بینهما و یعمها، چنانچه بعضی ادوات هم هستن که مشترک بین عام و خاص هستن، مانند همون مفرد محلای الف و لام. ضرورت ان مثل لفظ کل، که لفظ کل جز ادوات عموم هست که اختصاص برای عموم دارد، ضرورت ان مثل لفظ کل و ما یرادفه فی ای لغت کان، در هر لغتی میخواد باشد، توی فارسی مثلا هر در نظر بگیریم در موجبه، یا هیچ در نظر بگیریم در سالبه، همه اینها ادوات عموم هستن. یخصه، اینا خاص عموم هستن. ولا یخص الخصوص ولا یا امه، اینها مختص خصوص نیستن و عمومیت نسبت به اون عام و خاص هم ندارن. حالا این جواب از شبهه مقدر هست. ولا ینافی اختصاص این کل به عموم استعماله فی الخصوص، ممکنه شما این کل رو که موضوع لهش در عام هست، در مقام استعمال در خصوص هم استعمال بفرمایین. اون به خاطر چی هست؟ عنایتن به ادعاء انه ان این خصوص العموم، که ان این عام بشود افرادی از خصوص، بنابر مبنای سکاکی. او به علاقت العموم و الخصوص، بنابر اون مجاز مشهوری که در نظر بگیرین، به خاطر علاقه‌ای که بین اینها هست، ما اینجا بگیریم مجازگویی بکنیم، کل را در خصوص استعمال بکنیم. و معهو لا یسغا الى ان ارادت خصوص متیقنتون ولو فی زمنه بخلاف عموم. این ناظر به قول دوم هست، که قول دوم میگن الفاظ عموم قدر متیقن در خصوص وضع شدند. دلیل افعلشون چی هست؟ که مرحوم آخون رد میکنه، میگه جایز نیست که ما بگیم اراده خصوص متیقن از این عموم هست، ولو فی زمنه بخلاف عموم، که عموم مشکوکه که وقتی کل میاریم آیا همه یا افراد را شامل میشود یا نمیشود. چرا؟ برای اینکه که انهو قضیه مهمله، میگیم که انهو چون قضیه مهمله سورش نمیاد، اینجا با اینکه سورش هم میاد میگن این قدر متیقنش در خصوصه. میگفتیم قضیه مهمله در حکم قضیه جزئی است، اینجا میگن این کل در حکم قضیه جزئی است. اگر کسی اینو بگه لا یسقا الا ان ارادت الخصوص متیقنتون ولو فی زمنهی بخلافه و جعل اللفظ حقیقتا فی المتیقن اولا، این دلیل اولشونه. لذا ما بگیم لفظ عام حقیقت در متیقنه، متیقن یعنی چی؟ در خصوص. نه اینکه لفظ عام حقیقت در مشکوک باشد که بشود عام، بنابراین موضوع له عام قدر متیقنن خصوص می باشد، این دلیل اول. ولا الا ان تخصیص قد اشتهر و شاع، از یک طرف بگیم تخصیص اشتهار دارد، شیوع دارد، حتی قیل ما من عام الا وقت خص و ظاهر یقتضی کونه حقیقتا، و باید وقتی شیوع دارد ما اینو حقیقت قرار بدیم، چون اگر حقیقت قرار ندیم باعث تقلیب در مجاز پیش می آید و اونم به شما از کنم قبیحه. و ظاهر یقتضی کونهو حقیقتا لما هو الغالب، لما هو الغالب وصف مشعر به علیته، چون این غالب هست پس حقیقت باید باشد، تقلیلا للمجاز، تا اون مجاز ما کم کنیم. احسن. خب این دوتا دلیل ما اشکال میکنیم. اشکال اول، مع ان تیقن ارادتهی لا یوجب اختصاص الوضع بهی، تیقن اراده خصوص موجب اختصاص وضع به خصوص نمی شود در ادات عموم. این ناظر به دلیل اولشون. اما دلیل دوم، مع کون العموم کثیرن ما یراد، اشکال صغروی، چرا شما گفتین خصوص کثیرن استعمال می شود، عموم هم کثیرن استعمال می شود. و اشتهار تخصیص لا یوجب کثرت المجاز، این خیلی مهمه. و اجتهاد تخصیص موجب کثرت در مجاز نمی شود. چرا؟ برای اینکه اساسا تخصیص باعث مجازیت نمی شود. لعدم الملازمه بین تخصیص و المجازیه کما یعطی توضیحه. چرا؟ برای اینکه فرق هست بین مراد استعمالی و مراد جدی. ولو سلمه، اشکال چهارم، ولو سلمه فلا محذور فیه اصلا اذا کان اون مجاز بالقرینه کما لا یخوا. و صلی الله علی محمد.